خارج خصوصات شو بگیری 19 11 92
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد مراد از علی در دو تا روایت محل کلام بود. حسن ابن محمد ابن سماعه نقل کرده بود از علی از محمد ابن ابی حمزه، روایت اولش بود. روایت دوم رواه ایزن ان علی ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ان صفان، این هم سند دوم ما بود. ما به تناسب روش‌های مختلف تمیز مشترکات رو دنبال کردیم، 5 روش رو ذکر کردیم. یکی این که از طریق راوی ما در صدد تمیز مشترکات بر بیاییم، یکی از طرف مرویان ان در صدد تمیز مشترکات بر بیاییم، روش سوم تلفیق این دوتا، جمع بین راوی و مرویان ان، و روش چهارم این که ببینیم راوی قبل از راوی مشترک ما و راوی بعد از راوی مشترک ما چه کسی بین اینها متوسط هستند. این روش چهارم. و روش پنجم این هست که به مشابهات این سند مشترک مراجعه کنیم، عنوان مشترک، اسناد دیگه‌ای که اونها هم درش همین عنوان مشترک واقع شده باشه و راوی از همین عنوان مشترک نقل کرده باشه، ببینیم آیا قرینه‌ای در اون موارد برای تعیین مراد پیدا می‌کنیم یا پیدا نمی‌کنیم. البته روش‌های تمیز مشترکات منحصر به این 5 تا نیست، روش‌های خیلی زیادی هست و ولی خب این روش، این 5 روش نسبتاً روش‌های اصلی تری هستند نسبت به سایر روش‌هایی که میشه برای تمیز مشترکات دنبال کرد. یه نکته عرض کردیم در اینکه کدوم یک از این روش‌ها رو انتخاب کنیم وابسته به این هست که حدس بزنیم که علت اشتراک چیست. ابتدا باید علت اشتراک رو حدس بزنیم، با توجه به اون علت اشتراک اون راه مناسب رو دنبال کنیم. و در ما نحن فیه گفتیم علت اشتراک به نظر میرسه که به دلیل اشتهار کسی از شاگردان حسن ابن محمد ابن سماعه به عنوان علی نبوده، بلکه به اعتماد سند قبل بوده. بنابراین اون مثلا روش پنجم که بر اساس این هست که یک عنوان مشترکی، یک عامل مشترکی بین جمیع مواردی که عنوان مشترک علی مثلا در روایات حسن ابن محمد ابن سماعه هست ما پیدا کنیم، از طریق اون عامل مشترک وقتی در یک جایی مراد از علی رو مشخص کردیم، در جاهای دیگه هم با توجه به اون عامل مشترک همین مطلب رو پیاده کنیم. عرض کردم این روش پنجم در ما نحن فیه جواب نمیده. عرض کنم خدمت شما هست علت ها، ولی عمدتاً علت ها این دوتاست. علت های مثلا یکی از علت اشتراک به دلیل چیز زمانه، گذشت زمان، یعنی اشتراک ذاتی نبوده، اشتراک عرضی بوده. یعنی تو اون زمان اصلا علینام مثلا نبوده، به خاطر اینکه ما طبقه راوی رو نمیدانیم اشتراک ایجاد شده، اشتراک عرضیه. اینا فصلید. من حالا این دوتا عامل چون بیشتر در جایی که طبقه راوی مشخص باشه نقش داره این آوردم، والا در جایی که طبقه مشخص نباشه عامل های دیگه هم هست. عرض کنم خدمت شما یه نکته کلی در تمام این روش ها باید مد نظر باشه، اون اینه که وقتی ما میخواییم برای حل یک سند از سند دیگه کمک بگیریم، اون سند دیگه باید خودش صحتش مفروغ العنه باشه. سندی که به عنوان شاهد ما در بحث دنبال میکنیم باید صحتش مفروغ العنه باشه، و اون سند شاهد اگر خودش یه قرابتی داشته باشه در اسناد قریب، صحت مفروغ العنه نیست. باید یک بررسی بکنیم. خیلی وقتا اون اسناد قریب زمینه تصحیف و تحریف درش وجود داره، به خاطر همین نمیتوانیم از اون سند قریب برای حل مشکل سند ما نحنفی استفاده کنیم. این خیلی مهمه تو بحث ها که ما اون سندهایی که هست صحتش مفروغ العنه بودن صحت گاهی اوقات به اینه که تعداد تکرارش خیلی زیاده. خب احتمال وقوع اشتباه در اسناد زیاد خب طبیعتا نمیره. فرض کنید اگر ما یه روایت داریم، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، میخوایم ببینیم این محمد ابن عیسی مراد کیه، نگاه میکنیم میبینیم که موارد متکرر محمد ابن عیسی ابن عبید بین علی ابن ابراهیم و یونس ابن عبدالرحمن واسطه شده. تعداد تکرار زیاد باعث میشه که ما مطمئنیم که محمد ابن عیسی ابن عبید قطعا واسطه بین علی ابن ابراهیم و یونس ابن عبدالرحمن هست. ولی اگر یه جایی محمد ابن عیسی ابن عبدالله هم وارد شده باشه که پدر احمد محمد ابن عیسی است، خب اون یه جا رو ما این احتمال درش میده که اون عبدالله مثلا تصفیف عبید بوده، عبید رو عبدالله خوندن، این تصفیفات درش هست. و موارد اندک همیشه در جاهای لغزشگاه ها هستن. نمیخواییم بگیم که سند قریب الزامن غلطه، زمینه غلط درش وجود داره، یعنی جایی هست که باید یک علامت سوال تو ذهن ما نسبت به او وجود داشته باشه. این تو بحث های کل بحث های رجالی. یکی از اصولی که بحث های رجالی خیلی دنبال میشه ارجاع متشابهات به محکمات. ارجاع متشابهات به محکمات یکی از شاخه هاش ارجاع موارد نادر به موارد شایعه، چون موارد نادر زمینه اشتباه درش خیلی شایعه، به خلاف ارجاع به موارد شایعه. این یک سری اصولی هست که در رجال دنبال میشه. در ما نحنفی هم ما عرض کردم که کسی که واسطه، کسی که هم حسن ابن محمد ابن سمانه ازش نقل میکنه و اسمش علیه، و او از عبدالرحمن ابن نجران نقل میکنه و اسمش علیه، روش سوم بحث ما، نقطه مشترک علی ابن نعمانه. علی ابن نعمان هست که واسطه بین حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالرحمن ابن ابی نجران باشه که روش چهارم باشه. نه، تو لیست مشایخ حسن ابن محمد ابن سماعه و لیست شاگردان عبدالرحمن ابن ابی نجران شخص مشترک علی ابن نعمان هست. خب اول باید دید که آیا این علی ابن نعمان واقعا تو این دوتا لیست واقع شدن، هر دو درستن اون چیزی که اینجا هست اون اینه که هم حسن ابن محمد ابن سماعه از علی ابن نعمان فقط یک روایت داره، هم علی ابن نعمان از عبدالرحمن ابن ابی نجران فقط یک روایت داره. از هر دو یک سندهای نادری کمی هستن. خب وقتی کم شد باید یه مقداری دقت کنیم ببینیم آیا اینا واقعا درستن یا درست نیستن. تو سندی که حسن ابن محمد ابن سماعه از علی ابن نعمان نقل میکنه، علی ابن نعمان از سعید الاعرج نقل میکنه، یک سند طبیعی هست که علی ابن نعمان معمولا از سعید الاعرج نقل میکنه، روایت حسن ابن محمد ابن سماعه از علی ابن نعمان هم خیلی طبیعیه. علی ابن نعمان تو طبقه به اصطلاح مشایخ حسن ابن محمد ابن سماعه هست، او از اصحاب امام رضاست. حسن ابن محمد ابن سماعه متوفای 262 یا 63 دقیق یادم نیست، یکی از این دوتاست و نقلش از اصحاب امام رضا علیه السلام کاملا طبیعیه. نقل علی ابن نعمان سعید الاعرج هم که خیلی زیاد واقع هست، فقط اینکه یک جا حسن ابن محمد ابن سماعه از علی ابن نعمان نقل داره او خیلی مهم نیست، وقتی طبقه مساعد هست و سایر جهات مشکلی نداره یک این یه جهت انقدر در حدی نیست که ما مشکل باش داشته باشیم، پس اون بحثی نیست. اما میریم رو اون طرف قضیه، روایت علی ابن نعمان عن ابن ابی نجران، اون ببینیم چطوره. نیازی نیست، یعنی وجه چیزی نداره که حتما اینو بگیم. علی ابن نعمان خودش از سعید الاعرج روایت میکنه، ابن رباط هم علی ابن نعمان بیشتر از چیز هم روایت میکنه، یه وجه قابل توجهی نیست احتمال تحریف علی ابن نعمان و ابن رباط. میشه بگیم مثلا علی بوده یه نفر این رو به ابن نعمان تفسیر کرده، یه نفر اون رو به ابن رباط تفسیر کرده، اون کسی که به ابن رباط تفسیر کرده ملاحظه روایت حسن ابن محمد ابن سماعه رو کرده، اون کسی که به ابن نعمان تفسیر کرده ملاحظه روایت سعید الاعرج رو کرده. این احتمالات هست ولی این احتمالات اینقدر قوی نیست که ما ظاهر سند رو که باید صحیح هست رو اون رو کنار بگذاریم. اصالت صحه تو اینجور جاها جاریه، جایی که مجرد این که زمینه اشتباه هست باعث نمیشه که اصالت سلامه و اصالت صحه در سند رو ما بذاریم کنار. از کردم احتمال، یعنی اینجور نیست که زمینه اشتباه نباشه، ولی خب وجهی نداره که ما با این مقدار از اصالت السلامه و اصالت الصحه دست بکشیم. خب این یک مرحله. اما علی ابن نعمان از ابن ابی نجران چطور؟ اونی که مراجعه میکنیم میبینیم تنها در یک مورد واقع شده، اون اصلش در محاسن برقی هست، محاسن برقی جلد یک صفحه 36 حدیث 34، سند این هست: عن یحیی ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابن ابی نجران عن بعض رجال عربی عبدالله علیه السلام، که این رو در کافی جلد 3 صفحه 342 حدیث 7 با سند خودش از احمد محمد ابن خالد نقل کرده و تهذیب هم از کافی نقل کرده، که همش در واقع یک روایت هست که در این مصادر سگانه به تناوب نقل شده. این روایت رو که نگاه میکنیم سر تا پای روایت رو قرابت گرفته سند رو. اولا در این که احمد محمد ابن خالد از یحیی ابن محمد نقل کنه فقط همین یه جاست، هیچ جای دیگه ای روایت احمد محمد ابن خالد از یحیی ابن محمد ما نداریم. حالا یحیی ابن محمد کیه؟ اونم روشن نیست. روایت یحیی ابن محمد از علی ابن نعمان فقط همین جاست. روایت علی ابن نعمان عن ابن ابی نجران فقط همینجاست، بلکه ما برعکسش رو داریم. ابن ابی نجران از علی ابن نعمان نقل میکنه در طریق شیخ به سعید ابن یسار و سعید الاعرج در فهرست شیخ صفحه 219 رقم 322 و 323 سند اینجوری هست: محمد ابن اسماعیل ابن بزی و عبدالرحمن ابن ابی نجران جمیعاً عن علی ابن نعمان و صفوان ابن یحیی جمیعاً عنهما. علی ابن نعمان تو طبقه صفوان ابن یحیی، طبقه علی ابن نعمان هم وقتی آدم مراجعه میکنه تو همین طبقه صفوان ابن یحیی است، یه مقداری از عبدالرحمن ابن ابی نجران مقدم هست. عبدالرحمن ابن ابی نجران تا سال 227 زنده بوده، این مقدارش مسلم هست. یه مقدار تقریبا در رده شاگرد، البته معاصر صفوان تا حدودی و ابن ابی امیر و اینها هست و یه مقدار متأخر. اینه که هم از بعضی از مشایخ مثلا ابن ابی امیر و اینها عبدالرحمن ابن ابی نجران نقل میکنه، هم از خود ابن ابی امیر و هم از خود صفوان و اینها نقل میکنه. کسی هست که در واقع از کبار شاگردای مثلا ابن ابی امیر تلقی میشده که احیانا با بعضی از مشایخشون هم همراه است. به خلاف علی ابن نعمان، علی ابن نعمان طبقهش کاملا مقدم هست بر طبقه ابن ابی نجران. حالا علاوه بر این که اون تو سند علی ابن نعمان خودش جزء مشایخ احمد محمد ابن خالد برقیه، ابن نبی نجران جزء مشایخ احمد محمد ابن خالد برقیه، واسطه شدن بین برقی و علی ابن نعمان غریبه، دو واسطه شدن بین احمد محمد ابن خالد و ابن ابی نجران غریبه. سر تا سر این سند رو قرابت گرفته. این سندی هست که از هر زاویه بهش نگاه کنیم سند غریبی هست و اینجور سندها به هیچ وجه قابل استناد و استشهاد نیستن. این روایت که در محاسن واقع شده، بعدش هم یه روایت دیگه است بعد از اون، این است: عن یحیی و عمرو ابن عثمان عن محمد ابن اظافر، که مثلا ظاهرش اینه که این یحیی همون یحیی ابن محمد قبلی هست که تو این سند با تعبیر یحیی ازش یاد شده. این یحیی که در سند بعدی هم هست، تو این سند بعدی هم باز غریبه، چون روایت از محمد ابن اظافر اون بعد از قرابتهایی که قبل بود هم اینجا هست، مثل روایت برقی از یحیی نام. علاوه بر این که روایت کسی به نام یحیی از محمد ابن اظافر در هیچ جا دیده نشده. اون عمرو ابن عثمان راوی پرتکرار از محمد ابن اظافر هست، ولی یحیی نام تو شاگردای محمد ابن اظافر واقع نشده. میبینید این سند سر تا سرش رو قرابت گرفته. این سندایی که سر تا سرش قرابت گرفته خودشون به احتمال زیاد محرف هستن، فوقش اینم که محرف نباشن یک سند خاصه. اون سند خاص یعنی یک اتفاق نادر اتفاق افتاده. اون اتفاق نادر نمیتواند شاهد باشه برای اینکه در جای دیگه هم همین اتفاق نادر افتاده. ما این رو تو استدلالاتمون زیاد میاریم که این فلان سند غریبه، اگر هم غلط نباشه صحیح سندون شاذن لا یقاس علی. لا یقاس علی اشاره به همینه که اگر در یه جا امر غریب رخ داده باشه، اگر هم نگیم که اون غریب واقع شدنش ناشی از تحریفه، این دلیل نیست که در جای دیگه هم اون غرابت اتفاق میفته. همیشه در سایر موارد اون چیز غریب به اصطلاح یه تعبیر منطقی ها دارن، میگن التصادف از صدفت و لا یکون و دائمیان ولا غالبی، یا که اصل اساسی استقراب و اینها بر پایه این قانون که یک قانون درستی هم هست استوار هست. اینی که در واقع اسناد غریبه دو نکته هست: هم ذاتن زمینه تحریف درشون وجود داره، هم به فرض هم تحریف نباشن استشهاد به اسناد غریبه در موارد مشکوک صحیح نیست. خب این بحث. نکته یک تو این بحث کلن تو بحثای تمیز مشترکات مهمه، اونا اون پنجتا روشی که ذکر کردیم اون پنجتا روش عام بود. ما در واقع یک سند رو که میخواییم دنبال کنیم، ویژگی های خصوصیات فردیه اون سند رو هم باید دنبال کنیم. این روایت مورد بحث ما این شکلی بود: و رواه ایزن ان علیین ان عبدالرحمن ابن ابی نجران. خب این که قبل این سند به چه شکل واقع شده، این خودش مهمه در این بحث. ما این جهتی که قبلش چی است وقتی اهمیت داره اقتضا میکنه که ما تا حد امکان سعی کنیم به منابع اولیه مراجعه کنیم. اینی که ما تو بحثای سندی وسائل محور نباید باشه، به دلیل اینکه وسائل خودش یه مرحله اسناد رو تغییر داده، نه تغییر به این معنا لااقل ترتیب رو هم داده. ممکنه این ترتیب تو کتاب تهذیب یه بار به هم خورده باشه، تو وسائل بازم ترتیبش به هم خورده باشه. هر چی ما سعی کنیم به اون سندهای اولیه نزدیک بشیم، اون ما رو به واقع نزدیکتر میکنه، چون اون چارچوب‌های اصلی رو به ما نزدیکتر میکنه. ببینید یه کار پلیسی که انجام میشه، میگن که صحنه جرم نباید تغییر کنه. یه تصادف که میشه تا پلیس نیانده آثار تصادف نباید، علتش اینه که تو خود همون آثار و خود اون ویژگی هایی که تو یک جا هست ممکنه یک ویژگی هایی باشه که ما رو راهنمایی کنه. گر ما نحنوفی هم اتفاقا همین جور هست. شما روایت عبدالحسن ابن محمد ابن سماعه، این روایت تو وسائل پیدا کنید، ان علی ابن ابی نجران، این رو تو وسائل پیدا کنید. خب روایت قبلیش رو، روایت قبلیش چیه؟ ببینید ترتیب عوض شد. خب حالا روایت اولا ترتیب به هم خورد، یعنی اون روایت قبلی که در دو تا روایتی که پشت سر هم بودن در تهذیب توی وسائل عوض شد. حالا ببین اصلا اون روایت قبلی کجا وسائل نقل شده و به چه شکل نقل شده. تو وسائل یعنی علی، اون روایتی که بود روا علیون ان محمد ابن ابی حمزه، شما اصلا علی ان محمد ابن ابی حمزه رو بزنید. یکی جل 11، یکی جل 26. ببینید چقدر یکیش جل 11 وسائل، یکی جل 26 وسائل. جل 26 112 علی ان محمد ابن ابی حمزه. خب اون روایت علی از عبدالرحمن ابن ابی نجران کجاست؟ یک صفحه قبلش. ببینید خب یک صفحه قبل همین یه روایت واسه شد. خب اب نداره. حالا تعبیرش حسن ابن محمد ابن سماعه چه شکلی تعبیر کرده؟
آره
خب ببینید حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی ان محمد ابن ابی حمزه، تعبیر قال روا علیون نیست. اولا ترتیب به هم خورده، ثانیا تعبیری که تو روایت هست به هم خورده، و این هر دو نکته ای هست که تو بحث های تمییز مشترکاتی نقش تعیین کننده داره. از همین جایی مطلب رو شما متوجه باید بشید که ما فرض کنید تو معجم رجال آقای خویی، شما اگر بخواید مستقیم مراجعه کنید معجم رجال آقای خویی باید وسیله باشه برای اینکه شما رو به تهذیب برسونه. اونجا هم معجم رجال آقای خویی میگه حسن ابن محمد ابن سماع از علی نقل میکنه، و تعبیرش چیه؟ روا علیه. توش نیست. تو خود برنامه حالا درایت النور که ما داریم اونم همین جوره. اگر به خود اون لیست اعتماد کنید، البته ما سعی میکنیم که علاوه بر اون لیست اون تعبیر سند رو هم حفظ کنیم که بشه به راحتی از طریق اون لیست به سند رسید، به اون روائلی رسید. ولی اگه بخواید فقط به لیست اکتفا کنید، این مشکل ایجاد میشه که اون تعبیر که تعبیر روایی گم میشه. پس بنابراین ما باید به خود اون سند مورد نظر مراجعه کنیم و تا میتوانیم به منبعهای اصیلتر، هرچی منبع اصیلتر باشه، بحث از یک دقت بیشتری برخوردار هست. خب حالا بیاییم اینجا رو تحذیب. تو تحذیب دو نکته اینجا جلب توجه میکنه. یه نکته این که این دوتا روایت پشت سر هم هر دو حسن ابن محمد ابن سمعان از علی نقل کرده. یه جهت که این جهت از این جهت به ما کمک میکنه که اگر ما اون رواه و عیزن رو به معنای این دانستیم که همچنان که در سند قبلی حسن ابن محمد ابن سمعان از علی نقل میکنه، در این روایت هم حسن ابن محمد ابن سمعان از علی نقل میکنه، این اگر عیزن رو به این معنا بگیریم، خب تقریبا ما برامون واضح میشه که باید علالقاعده یعنی ظهور عبارت اینه که علی ها یکی هستن، علی ها یکی هستن. چون این نمیخواد بگه همچنان که حسن ابن محمد ابن سمعان از مسمای به علی نقل میکنه، سند بعدی هم از مسمای علی، از واقعیت علی، یعنی از یک نفر در هر دو سند باید نقل بشه. اگر این رو هم نگیم که اینها مراد از عیزن رو فقط ناظر به این بدانیم که روایت دوم هم راویش حسن ابن محمد ابن سماعه هست، که این احتمال هم احتمال مستبعدیه، چون کسی تتبع بکنه تو اسناد تهذیب این مطلب براش واضح میشه که ایشون بنا نداره که، یعنی عیزن رو در جایی که دقیقاً روایت قبلی به اصطلاح فقط به صرف اشتراک در اصل راوی کلمه عیزن رو تعبیر کنه، اون ابتداءن به نظر میاد که عیزن یعنی همچنان که سند قبلی از علی هست، این سند هم از علیه، هم از حالا این رو از اون جهت ما غمزه عین میکنیم، میگیم به فرض یه همچی ظهوری نداشته باشه و از اون عیزن، با این حال باز این میتواند نقش آفرین باشه. صف کنید در مورد این صحبت میکنه. این یه نکته که هر دو سند مورد نظر ما دارای علی هستن. نکته دومی که اینجا مد نظر میکنه، جلب توجه میکنه، کلمه روا علیون هست. الحسن ابن محمد ابن سماعه قال روا علیون، این که با تعدیر روا، این خیلی به طور طبیعی سندها رو با مثلا اخبرنی، حدثنی، سمعتو، امثال اینها دنبال میشه. گاهی قادم معن، معننه و امثال اینها. اما اینکه رب و روا شروع بشه سند، خب یه امر غریبیه، اینو آدم برش جلب توجه میکنه. چرا؟ شما مثلا ببینید بسایر درجات صفار رو شما نگاه کنید، سندایی که باش شروع میشه حدثنی فلان، حدثنی فلان، حدثنی، سنداش این شکلیه، حدثنی یا حدثنا فلان، تعبیرش دقیق یادم نیست، معمولا تعبیر میکنه، ولی یه جا مثلا روا تعبیر میکنه. این یه جمعه این مقداری متفاوته دیگه، فرق داره با سندهای دیگه. این هم خب آدم مد نظرش هست که چرا اینجا روا تعبیر کرده. این رو اگر ضمیمه کنه به مطلبی که خب تو محمد ابن ابی حمزه تو سند اول آدم مراجعه میکنه، میبینه محمد ابن ابی حمزه علی نامی که ازش خیلی روایت میکنه علی ابن حسن تاتریه، که خب خیلی روایتش زیاد هست. تو شهر حال علی ابن حسن تاتری که مراجعه میکنیم، یه ردپایی از این به دست میاد که میتواند برای حل مشکل ما مفید باشه. اون بحث این که میگه حسن ابن محمد ابن سماعه کان استاد الحسن ابن محمد ابن سمائه، ولی حسن ابن محمد ابن سمائه ازش روایت نمی کنه، بلکه اینها در عده از مشایخ ما هم دیگه شریک هستن و علی ابن حسن ابن محمد ابن سمائه از علی ابن حسن تاتری مذهب رو یاد میگیره، استاد کلامش بوده، استاد نه استاد در روایتش بوده. خب یه نقطه مهمی داریم به اساس. من مراجعه کردم به مشایخ حسن ابن محمد ابن سمائه و علی ابن حسن تاتری. علی ابن حسن تاتری مشایخش کمتر هست، تو اون دنبال کنیم. حدودا تو برنامه درایتون نور 20 تا شیخ دیدم، یه دو سه تا شیخ دیگه هم هستن که اونا بعضیشون غلط خلوص و اینا هستن، 20 تا شیخ بی دغدغه توشون وجود داشت. تو این 20 تا مذارت میخوام 16 تا شیخ بر علی ابن حسن تاتری یادداشت کردم که بی دغدغه بودند و اینها. البته اکثرا روایتشون زیاد نیستن، که بیشترین روایتشون محمد ابن ابی حمزه و محمد ابن ابی عمیر و درست ابن ابی منصور، این ستا روایتشون خیلی زیاده. ولی به هر حال 20 تا شیخ رو که نگاه کردم، 16 تا که نگاه کردم، از این 16 تا 10 تاشون رو حسن ابن محمد ابن سمائه هم ازشون نقل میکنن، که محمد ابن ابی حمزه و محمد ابن ابی عمیر و محمد ابن سکین ابن عمار و علی ابن حسن ابن رباط و عبدالله ابن جبله، صفان ابن یحیی، حسن ابن محبوب، جعفر ابن سمائه، وهیب ابن حفص و محسن ابن احمد قیسی، 10 نفر شیخ مشترک. این معنا مطلبی که نجاشی اشاره میکنه که به اصطلاح یشتکو فی المشایخ، اینا همین جور هم هست، خارجن هم مراجعه میکنه، میبینه که بسیاری از مشایخ این دوتا مشترک هستن و اینا در واقع تقریبا در یک طبقه هستن. بنابراین اینجا این مطلب به نظر میرسه که خیلی مناسب هست که اینجا علی همون علی ابن حسن تاتری باشه و در واقع نقل حسن ابن محمد ابن سمائه از کتابش باشه. در نقل از کتب رواق و خیلی شایع دیگه، فرض کنید شیخ طوسی تو تهذیب از کتاب حسین ابن سعید، کتاب کلینی، امساینا که میخواد نقل کنه، روا تعبیر میکنه، طبیعیه دیگه، روا چون یه تعبیری هست که هم با روایت مستقیم هم با روایت با واسطه امثال اینها هست با اونها سازگاره، تعبیر روا در موردش هست. تعبیر روا این مطلب هم عرض کردم، نجاشی در ترجمه ابن عیاش، احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن عیاش، تعبیر میکنه که من از روایت او خودداری کردم، تجنبت من از روایت آن. آقای خوی اینجا اشکال کردن که در ترجمه حسین ابن بستام از او روایت کرده، ولی کسی مراجعه کنه تون ترجمه حسین ابن بستام میبینه با تعبیر رواست، نه با تعبیر اخبرنی یا حدثنی یا سمعتو. تمام مواردی که ابن عیاش در رجای نجاشی واقع هست، من همه موارد رو نگاه کردم، همه موارد یا قاله یا روا یا حکا، یا حالا شاید قاله ابن عیاش بود، الان تو ترجمه حسین ابن بستام یادم رفته. در حال تعبیر مثل قاله و امثال این ها، تعبیری که دال بر نقل مباشر هست نیست. خود مرحوم آقای خویی در ترجمه ابوالمفضل شیبانی به همین مطلب تذکر دادن. نجاشی تو ترجمه ابوالمفضل شیبانی میگه که من از او سماع کردم ولی دیدم که اصحاب تضعیفش میکنن، به خاطر فلم عرض انه شیئن الا به واسطتن بینی و بینه. آقای خویی میفرمایند که عرض کنم خدمت شما، این که میگه که من ازش روایت نمی کنم، روایت با الفاظی مثل حدثنی و اخبرنیه، نه روایت با تعبیر روا. بعد دو مورد رو مثال میزنن، میگن که اینجا با تعبیر روا آورده و شاهد میارن، خیلی هم شاهد خوبیه، میگن چند تا سند رو ایشون اونجا ذکر میکنه، دو تا سند رو، سند غیر ابوالمفضل شیبانی با اخوانی تعبیر میکنه، سند ابوالمفضل شیبانی که میرسه با غالط تعبیر میکنه. این پیداست عنایت داره به این تعبیرات. دو جای دیگه هم ابوالمفضل شیبانی تو رجای نجاشی واقع شد، اونجا هم این همینه، با این پیداست نجاشی به این تعبیرات عنایت داره، تعبیرات خیلی دقیق و حساب شده به کار میبره. همین مطلبی که مرحوم آقای خویی در ترجمه ابوالمفضل شیبانی متذکر شدن، اینش در ترجمه ابن عیاش هم هست. عرض میکنم در مورد حسن ابن محمد ابن سماعه هم به نظر میرسه که ایشون روی این تعبیرات دقت داره، یه تعبیرات ویژه ای گاهی اوقات این حسن ابن محمد ابن سماعه به کار برده که خوشبختانه این تعبیرات به دلیل اینکه در تهذیب شیخ طوسی سعی کرده خیلی وقتا عبارات‌های اصلی رو حفظ کنی، تعبیرای ویژه موجود شده. شما تو ترجمه حسن محمد بن سماعه اگه مراجعه کنی تو بعض جاها تو تهذیب میگه قال حدثهم فلان کسک، حدثهم تعبیری که هیچ در جای دیگه‌ای مشابه حدثهم، که من یه موقعی احتمال میدادم که این حدثهم که تعبیر کرده به دلیل اینکه حسن ابن محمد ابن سماعه که انه خودش رو مخاطب مستقیم اون اساتید نمیدیده، شاید سنش یه مقدار کم بوده که در جلسات اونا شرکت میکرده، خودش رو مستمع آزاد تلقی میکرده، حدثنی رو در صورتی میگفته که روایت مخاطب و مقصود بالابهام خودش رو میدونسته. سعی کرده، ببینید میخوام بگم روی این تعبیرات دقیقه، حدثهم تعبیر کرده و چندین جا مرحوم شیخ هم این عبارتهاشو آورده و این خودش کمک میکنه برای اینکه دیدگاه ما در مورد حسن ابن محمد ابن سماعه مقداری روشن‌تر بشه. به نظرم خیلی در به کار بردن این واژه‌های حدیثی دقیق بوده که واژه رو دقیقاً در جای خودش به کار ببره. و از این جهت حالا عرض بکنم برخلاف بعضی تصورات که تصور میشه که مثلا تهذیب شیخ نمیدونم غلط زیاد داره چی داره و امثال اینا، تهذیب شیخ به دلیل اینکه اطلاعات منابع رو کمتر دستکاری میکنه، بهترین شی هست برای شناخت منابع اصلی. یه سری چیزهایی هست که برخلاف اصول شاید متعارف و تحدیثی باشه، حتی بعضی جا ضمیرها رو وسط سند حفظ کرده. تو ترجمه همین موسی بن قاسم بعضی جا میگه که موسی بن قاسم انهما، مرجع ضمیرش رو مشخص نکرده. خب خیلی بعضی از این تعبیراتی رو که شیخ حالا شاید علتی که حفظ نکرده یه مقدار عجلش بوده، خاصه این همون یعنی فرصت نکرده که اون رو کتاب رو در واقع به اون چارچوب محکمی که مثل تهذیب است کافی و مثلا اینها در بیاره. کافی مثل یک کسیست که مواد خام رو گرفته باشه تو کوره ریخته باشه و یک آلیاژ محکم مستحکم ایجاد کرده باشه. از این جهت خیلی ساختمان بندی کافی محکمه، ولی این ساختمان بندی محکمیش امتیاز کتاب هست ولی برای ما نقطه ضعفه، یعنی به دلیل اینکه ما نمیتوانیم به راحتی اون مواد اصلی رو جدا تشخیص بدیم. ولی مرحوم شیخ طوسی اون مواد اصلی رو آورده با یه دونه مثلا جوش با چسب چسبونده، خب آدم کاملا میتونه این چسب رو بکنه، اون مواد اصلی رو از همدیگه چند تا مواد اصلی به همدیگه کنار هم گذاشته با چسب اوهو یاد به همدیگه مثلا کنار گذاشته، نمونم نه چسب به اصطلاح چسبی که خیلی محکم باشه اینا رو ذوب کنه و در همدیگه قرار بده. اینی که مجموعا در بحث‌های منبع یابی و شناخت منابع اصلی بهترین کتاب تهذیبه. تحضیب خیلی از این جهت عالیه، اینقدر راحت میشه توش کارهای منبعیابی رو کرد و امثال اینها، در حالی که این کار اصلا توی کتابای دیگه به این راحتی نمیشه دنبال کرد. بگذارید، قرارم این هست که این نکات باعث میشه که ما اینکه مراد از این علی در واقع علی ابن حسن تاتری باشه خیلی جالب میشه و به طور طبیعی روایت بعدی هم باید اون علی روایت بعدی هم مثل علی روایت قبلی باشه. البته این نکته رو زمینه بکنم که به دلیل اینکه حسن ابن محمد ابن سمائه در واقع وقتی از علی داره نقل میکنه نقل معاصر از معاصره، در واقع یک امر نادر اینجا اتفاق افتاده، اینکه این سندها با سندهای متعارفی که ما میشناسیم یه مقداری ناهمگونی داره، به دلیل اینکه اون سندهای متعارف نقلهای شخص از اساتیدشه، ولی این نقل از اساتید نیست، نقل از معاصرشه. همین نقل از معاصر باعث شده که این سند از یک مقدار متفاوت باشه با سندهای متعارفی که وجود داشته باشه. یه نکته رو هم زمینه بکنم بحث رو ببندم. این یه احتمال ممکنه شما بگید که این اگر مراد از علی ابن حسن تاتری باشه تو روایت اول خب خیلی راحت است و مشکلی نداره که علی از محمد ابن ابی حمزه نقل میکنه، ولی تو روایت دوم منهای بحث حسن ابن محمد ابن سمائن علی از اون به بعد هم اشکال وجود داره. اون اینی که علی ابن حسن تاتری از عبدالرحمن ابن ابی نجران جایی روایت نداره و اون یک نوع قرابتی در اینجا هست، ولی به نظر میرسه که ممکن شخصی از این جهت بگه که شاید روایت علی ابن حسن ابن فضال باشه اینجا مراد از علی، ولی به نظر میرسه که این مقدارا کافی نیست، چون اگر بخوایم علی ابن حسن فضال بگیریم قرابت‌های مختلفی رو باید ملتزم بشیم. اولا باید حسن ابن محمد ابن سمائه از علی ابن حسن ابن فضال هیچ جا روایت نداره، اینو ملتزم بشیم. ثانیا علی‌های پشت سر هم رو باید متفاوت بگیریم که اون هم غریب هست. و اینه که فوقش اینه که ما میگیم علی ابن حسن تاتری روایتش از عبدالرحمن ابن ابی نجران هم روایت معاصر از معاصره، اونم خیلی چیده انچنان غریب آنچنانی هم نیست، چون نفر بعدیش هم که صفوان ابن یحیی هست علی ابن حسن تاتری از صفوان ابن یحیی مستقیم نقل نداره، یک دوتا در واقع این سند به هر حال هم از علی به بعد یک حالت ویژه و نادر داره، هم حسن ابن محمد ابن سمائه هم حالت ویژه داره. من این احتمال زیاد میدم که حسن ابن محمد ابن سمائه این رو از کتاب علی ابن حسن تاتری، علی ابن حسن تاتری کتابی داشته اونم کتاب الفرائض که ظاهرا مراد کتاب میراث مراد هست، فرائض مراد میراثه. تو کتاب خود حسن ابن محمد ابن سمائه هم در رجای نجاشی هم در فهرست کتاب الفرائض هست که کتاب ارث حسن محمد ابن سما هست. تاتری هم کتاب الفرائض هست که علی القاعده کتاب ارثی بوده، میراثی بوده که علی ابن حسن تاتری اون رو نوشته. اینی که مجموع این قرائن رو ضمیمه بکنیم تقریبا آدم مطمئن میشه که این علی در این دور سند علی ابن حسن تاتری هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه اون از این جهت نیست، اون چون شاید استادش تلقی نمی کرده معاصر بوده، در مورد معاصر همون روا بس مده چیزی که اون استاد اصلیشه، ولی استاد چیز به اصطلاح فرض کنید ببینید شما یه نفر الان مثلا استاد حدیث یک نفر هست، یک نفر استاد فلسفه یک نفر هست، استاد اخلاق یک نفر هست، اینا سعی میکنه اون قالب‌های تعبیریشون با هم دیگه فرق داره. ممکنه یه نفر اصلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری و حاج آقایون فرمودن میشه یه آقای از چیزها دیدم که با وجودی که کوچکتر آقای مطهری بود آقای مطهری حالت شبیه مثل مرید مرادی باش برخورد میکرد، قطعا اونو به اصطلاح از جهت چیزی علمی شاید آقای مطهری خودم بالاتر از اون میدونه
اصلاحی بوده اون من خواست دیگه جواب اکسار سقه رو شما دو باید اتقاط میدونید حالا یعنی جلوی از جلیم بودن اگر خیلی زیاد باشه
بله. اگر مگر این که
اگر حسین ابن محمد ابن عامر از روایت از معلم ابن محمد دارن
خیلی زیاد باشه برای ما.